بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. در سجود برای آدم سلام الله علیه همونطوری که عنایت فرمودید دو قول بود، یکی این که آدم مسجود له نبود، قبله بود و خدای سبحان مسجود له. قول دوم این بود که آدم نه تنها قبله بود بلکه مسجود له بود، مقام آدمیت مسجود بود و وجود سوری آدم قبله بود. قول سومی که احیانا بتواند بین این دو قول جمع کند آن است که همونطوری که در بسیار از موارد خدای سبحان کارهای خود را به دست خلیفه ها انجام می دهد و کارهای انسانهای کامل را کار خود می داند، احترامی هم که برای انسانهای کامل هست در حقیقت احترام خداست، به ذات از آن خداست، بالعرض برای انسان کامل است، یا بالاصاله از آن خداست، به تبع برای انسان کامل است. بیان ذالک این است که در طرف فاعلیت همونطوری که آیه سوره انفال را ملاحظه فرمودید، خدای سبحان کار پیامبر را کار خود می داند. می فرماید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. اگر در طرف فاعلیت کار پیامبر را کار خود می داند و پیامبر را مظهر هوال اول می داند، در طرف تکریم و احترام که وارد نظام غایی کاری که برای پیغمبر می شود کار خود می داند و کار خود را برای پیغمبر در مقام اظهار بیان می کند. قهرن اگر که اون چه اصل کلی را در سوره انفال بیان کرد که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اون اصل کلی در جریان آدم سلام الله علیه هم هست، هم در طرف فاعلیت و هم در طرف غاییت. اما در طرف فاعل بودن می توان گفت که خدای سبحان به آدم سلام الله علیه می گوید و ما انبعت الملائکه از انبعتهم ولکن الله انبعهم. گرچه ما به تو گفتیم که یا آدمو انبعهم به اسمای ها اولا و تو هم انبع کردی و ملائکه را آگاه کردی، ولی در حقیقت کار خداست، منتها با زبان تو. همونطوری که کار خداست به دست پیغمبر در مسئله و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اینجا هم کار خداست منتها به زبان توی آدم. پس اگر آدم معلم ملائکه شد، خدای سبحان میتواند به آدم بگوید و ما علمت الملائکه از علمتهم ولکن الله علمهم، یا و ما انبعت الملائکه از انبعتهم ولکن الله انبعهم. اگر از لحاظ نظام فاعلی انسان کامل مظهر هوال اول است، از لحاظ نظام غایی و هدف هم انسان کامل مظهر هوال آخر است، اونگاه میتوان گفت که آدم بما انه آدم مسجود ملائکه نیست، بلکه آدم از اون جهت که مرآت حق است و آیت کبرای حق است مسجود ملائکه است. اونگاه میتوان گفت که و ما سجد تا از سجد ولکن الله سجد است، یعنی تو از اون وقتی که مسجود شدی در حقیقت تو مسجود نبودی، اینا خدا را عبادت کردن، منتها در آینه وجود تو که مسجود در حقیقت خداست و آدم سلام الله علیه آیت حق و مرآت حق است. فرشتگان خدا را در مرآت و در آیت انسان کامل دیدن و در برابر الله سجده کردن، نه در برابر این آینه. اونگاه بین این دو قول جمع می شود، هم لام به معنای خودش خواهد بود نه به معنای اله، و هم سجده برای غیر خدا نشد، سجده فقط برای خدا شد، منتها انسان کامل مرآت حق است. اگر بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه این چنین است که فرمود ما لله آیت اکبر و منی، هیچ موجودی به اندازه من آیت و علامت خدا نیست، یعنی هیچ موجودی مثل من مرآت حق نیست. قهرن انسان کامل می شود مرآت حق، و اگر کار خدا به دست این مرآت انجام می گیرد در باب ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اوصاف خدایی در مقام فعل وله در مقام ذات از لحاظ مبدع غایی هم در انسان کامل ظهور می کند. پس احترامی که فرشته ها به انسان کامل گذاشتن در حقیقت تکریمی بود نسبت به ساحت اقدس اله در آینه انسان کامل. شاهد این وجه سوم روایتی است که مرحوم ابن باوه قومی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید صدوق در باب تفسیر رضا و سخط ذکر کرده است. بابی در توحید صدوق است به نام باب رضا و سخط، که رضای خدا یعنی چه و غضب خدا یعنی چه. اون باب از امام هشتم سلام الله علیه چندین مسئله و شرح چندین آیه نقل شده است. یکی این که خدای سبحان رضا و سخطش همانند رضا و سخط انسان ها نیست که با تأثیر انفعال همراه باشد. انسان اگر راضی می شود و خوشحال در او یک نشاط درونی پیدا می شود، و اگر غضبناک و متأثر می شود در او یه حالت درونی پیدا می شود. امام هشتم سلام الله علیه فرمود خدای سبحان این چنین نیست که رضا و غضب در او انفعال ایجاد کند. اونگاه یه اصل کلی را ایفاده فرمود، فرمود که خدای سبحان اولیا آفرید، بندگان خاصی آفرید که اونها اولیای الهی هست. اونگاه رضای اونها را رضای خود نامید، سخط اونها را سخط خود نامید، بیعت با اونها را بیعت خود نامید. اونگاه به این آیات استشهاد بکند، می فرماد به این که فلما آسفون انتقمنا منهم، این که خدا فرمود وقتی اونها ما را متأسف کردند ما انتقام گرفتیم. خدای سبحان اهل تأسف نیست چیزی را از دست بدهد و غمگین و متأثر بشود، اینطور نیست. چیزی نسبت به صاحب قدس اله اثر نمیگذارد، چون هر که در جهان خارج هست هم ملکش مال خداست هم ملکش مال خداست. تبارک الذی بیده الملک، او طرز افسوس ندارد، چیزی را نمیشود از او کم کرد. که این که فرض رضا ندارد، چون چیزی را نمیتوان بر ملک او افزود که او خوشحال بشود. پس این که فرمود فلما آسفونن تقمنا منهم، وقتی ما رو متأسف و ما رو متأثر کردن ما انتقام گرفتیم، یعنی وقتی اولیای ما را متأسف کرده اند ما انتقام گرفتیم. انبیا و معصومین اولیای الهی هم و تأسف اینها به منزله تأسف خداست، بلکه تأسف خداست در مقام فعل و نه در مقام ذات. اونگاه خدای سبحان تأسف اولیای خود را تأسف خود نامی. مسئله من آزا ولیگن فقط بارزنی بالمحاربه و امثال ذلک را امام هشتم در همون اون حدیث شریف ذکر میکند، و از اینجا جریان مقام رضای و سخط فاطمه علیها السلام هم روشن میشود که فاطمه تو بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. یا رضای فاطمه رضای پیامبر است، رضای پیامبر رضای خداست. این رضا و سخط را در مقام فعل بیان کردن و اولیای الهی را مظهر رضا و سخط خدا دانستن است. اونگاه با آیه سوره فتح هم امام هشتم سلام الله علیه استشهاد میکند، می فرماید در سوره فتح خدای سبحان بیعت با پیغمبر را بیعت خود می داند. در آیه 18 سوره فتح اصل بیعت را مطرح می کند، می فرماید که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. ولی در آیه 10 همین سوره فتح می فرماید ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، اونها که با تو بیعت میکنن با الله بیعت میکنم، نه اینکه به منزله آن است که با الله بیعت میکنم. چون بیعت با خدا صفت فعل است، این صفت فعل مظهر میخواهد. این چنین نیست که کسانی که با تو بیعت بکنن به منزله آن است که با خدا بیعت کردن. اصلا بیعت با خدا یعنی بیعت با تو، چون این صفت که صفت ذات نیست که مخصوص ذات اقدس اله باشد، صفت فعل است. صفت فعل را باید از مقام فعل انتظار کرد. مقام فعل هم یه موجود ممکن است. اصلا بیعت با رسول الله یعنی رو شخصیت حقوقی اون حضرت عبارت از بیعت خدا. من یطیع الرسول فقد اطاع الله، کسی که مطیع پیامبر است در حقیقت مطیع خداست. چون پیامبر از اون جهت که رسول است حرفی ندارد مگر اینکه پیام خدا را میرساند، بیعت با پیامبر از اون جهت که رسول خداست چیزی جز بیعت با خدا نیست. این بیعت خدا صفت فعل است، صفت فعل را که نمیشود به مقام ذات راه داد. بنابراین این نظیر مسئله توحید نیست که مظهر طلب کند. توحید ذات اقدس اله را به عنوان ذات هستی ازلی محض و ابدی به ذات انسان می شناسد و می گوید لا اله الا الله یا لا هو الا هو و امثال ذلک. اما مقام فعل، صفات فعل را باید از موجودات امکانی انتظار کرد. لذا در همین آیه ده سوره فصل فرمود اونهایی که با پیامبر بیعت میکنن با خدا بیعت کردن. پس هم دست پیامبر را در نظام فاعلی به منزله کار خود دانه فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این در سلسله فاعلی مظهر هو الاول است. هم دست پیامبر را در سلسله غایی به منزله دست خدا دانه فرمود ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله، احترام به پیغمبر احترام خدا، کار پیغمبر کار خدا. پس همون طوری که در سوره انفال فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، در سوره فتح هم میتوان گفت که خدای سبحان به مردم میگوید که و ما بایعتم الرسول از بایعتموه ولکن بایعتم الله، با خدا بیعت کردید. رسول بما انه رسول پیامی جز پیام الله ندارد. احترام به رسول بما انه رسول جز احترام به الله چیزی دیگر نیست. پس هم در سلسله علل فاعلی مظهر هو الاول پیامبر است انسان کامل، هم در سلسله علل غایی مظهر هو الاخر انسان کامل است. این قول میتواند به استناد این روایتی که مرحوم صدوق در توحید نقل کرد جمع بین قول اول و قول دوم باشد. مثل بعدی آن است که اگر خلافت از آن شخصیت حقوقی انسان هست و آدم سلام الله از اون بعد معنویش یعنی رو انسانیتش خلیفه است، پس هر که انسان است خلیفه است. منتها اگر انسان کامل بود خلیفه مطلق است و همه فرشتگان در برابر او خاضعند. اگر انسان متوسط بود مقام خلافتش متوسط است و فرشته های متوسط در برابر او خاضعند. اون فرشته هایی که حمله عرشن در برابر انسان های متوسط خضوعی ندارند، زیرا اینها به مراتب بالاترند، اینها که معلم ملائکه نیستند. و اگر کسی معلم ملائکه نبود مسجود ملائکه نیست. البته انسان‌های متوسط نسبت به ملائکه متوسط حق وساطت در فیض مانند اون را دارند. بله خب دیگه یه حقیقت ذات مراتب است. آیاتی که شخصیت حقوقی را مطرح کرد در جلسه قبل گذشت، آیه سوره اعراف می‌فرماید که خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، معلوم شود مسجود انسانیت است که خدا همه را به قالب انسانیت در آورد و آدم را الگو قرار داد. فرمود آدم مصداقی از اون انسانیت است. نه، اون مقام معلم فرشته است. اون مقام گاهی به صورت آدم ظهور میکند، گاهی به صورت انبیا و اولیای دیگر. اون مقام که شخصیت حقوقی است در حقیقت معلم است، مثل مقام رسالت، مثل مقام نبوت، مثل مقام امامت. و هر کسی به اون حد رسید به اندازه خودش مسجود ملائکه است که فرشتگان در برابر او خاضعند، و اگر از اون حد سقوط کرد در تحت ولایت شیطان است و ملائکه در برابر او هرگز خضوعی ندارد. منتها بعضی خلیفت الخلیفان و از این راه خلافت ملواس دارند. در همون حدیث معروف که رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم بود، الله مرهم خلفایی علما را و مبلغین الهی را خلیفه خود دانست. اینا خلیفت الخلیفان، و هر اندازه که انسان از علوم الهی بهره‌ای داشت به همون اندازه از اسمای الهی سهمی دارد و همون اندازه معلم فرشته است. مسئله بعدی آن است که این مقام انسانیت میزان الهی، یعنی با این میزان با این مقام میشود حق و باطل و صدق و کذب را تشخیص داد. بیان ذالک این است که قبل از آفرینش انسان کامل، شیطان با فرشته ها با هم به سر می بردن و به حسب صورت عبادت می کردن. نهان اینها روشن نبود، درون فرشته ها هم روشن نشده بود، درون شیطان هم روشن نشده بود، همه عبادت می کردن. وقتی انسان کامل خلق شد، این میزان و این ترازو آفریده شد، درون و بیرون فرشتگان که تسبیح و تقدیسه ظهور کرد، اینها به همون قداست موندن، و درون فرشته که شیطنت به استکبارت ظهور کرد و ترد شد. اگر میزانی نباشد، خبیث از طیب امتیاز پیدا نمی کنه، و تنها میزانی که بد را از خوب جدا کرد آفریدش انسان کامل است. و اگر انسان کامل گفت من میزانم، می شود با جریان قصه آدم میزان بودن انسان کامل را پذیرفت. در روایات ما از امیر المؤمنین سلام الله علیه به سایر معصومین هست که ما میزان اعمالی، یعنی عمل محصول خلق است پس میزان اخلاق است، خلق محصول اعتقاد است پس میزان عقیده است، عقیده و خلق و عمل سازنده انسان هم، پس اینها میزان انسانیت هم. و افراد را اگر خواستن در قیامت بسنجن، به ولای علی و اولاد علی میسنجن، اینها انسان کامل هم. در دنیا خیلی ها در یک صف نیستن، روشن نیست که درون افراد چی. بعضی از افراد درونشون در دنیا روشن میشود، اما خیلی از افراد درونشون روشن نمیشود. یک روزی در پیش هست به نام روز تبلت‌سرائر، اون روزی که خدا درون را آشکار می کند معیار و میزان چی؟ در اون روز انسان کامل میزانه. امام میزان الاعمال است، به وسیله انسان کامل معلوم می شود کی مؤمن راستین است و کی مؤمن نیست. محبت اینها میزان است، پیروی اینها میزان است، اینا میزان الاعمال است. و هر کس دوست اینهاست درون و بیرونش فرشته خویی، و هر کی دشمن اینهاست درون و بیرون اونها شیطنت است. اینا انسانهای کاملن که میزانن، به وسیله اینها افراد سنجیده میشدن. پس اگر در روایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود انا میزان الاعمال، این چنین نیست که انسان در این روایات مثلا خدشه کنه. انسان کامل میزان تشخیص فرشته و شیطنت است، و اگر شیطان در سر فرشته ها به حسب ظاهر سرگرم عبادت بود. بیان و بارک امیر المؤمن رو در همون خطبه قاسعه ملازم فرمود که فرمود 6000 سال او مشغول عبادت بود. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخرت، معلوم نیست این 6000 سال از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت، یعنی دیگران نمی دانند، گرچه خود این انسان کامل می داند. وقتی انسان کامل خلق شد، صف شیطنت از صف فرشته بودن جدا شد. در قیامت هم انسان کامل ظهور می کند، فرمان ومتاز الیوم ایها المجرمون می رسد، لذا اون می شود قسیم الجنت و النار. مسئله قسیم الجنت و النار چه خوب در روایات فراوان ملاحظه فرمودید. این روایت هم قبلا هم به عرض رسید که مرحوم صدوق در کتاب شریف معانی الاخبار نقل می کند به این مضمون که از امام صادق ظاهرا سلام الله علیه سوال کردن چرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را ابوالقاسم می گویند. حضرت هم بود او یه پسری داشت به نام قاسم و از این جهت پیغمبر کنیش ابوالقاسم بود. عرض کرد این را میدانم، میخوام یه قضیه دقیق تر بفرمایید. حضرت مطلبی فرمود که با شرح اجمالی و کوتاه این است که فرمود چون علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار، بهشت و جهنم را او تقسیم میکنه. به جهنم میگوید هازا عدوی فخوزی و هازا ولیی فذری، این دشمن من است او را بگیر و این دوست من است او را رها کن. قسیم الجنت و النار علی ابن ابی طالب، این یک مقدمه. و علی ابن ابی طالب در دامن رسالت و نبوت در کودکی تربیت شده است و هر علومی را که یاد گرفته است در جهان ناسوت و در قوس سعود به وسیله پیغمبر است. این دو مقدمه، چون مسئله انا عبد من عبیده در کافی هست که من شاگرد از شاگردان پیغمبرم. مقدمه سوم این است که شاگرد به منزله فرزند است و معلم به منزله پدر. بعد از این سه مقدمه حضرت فرمود چون علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است، چون علی ابن ابی طالب متعلم و شاگرد پیغمبر است، چون شاگرد به منزله فرزند است و معلم به منزله پدر، پس پیغمبر ابوالقاسم است. و اگر این راوی بیش از این سوال میکرد باز حضرت توضیح بیشتری میداد. خب ملازم فرمود طرز استفاده و برداشت لطائف از کجا شروع میشود به کجا ختم میشود؟ اگر چنانچه امام قسیم الجنت و النار است، یعنی اون الگو، هر که برابر دستور او عمل کرد اهل بهشت است، هر که در برابر او استاد اهل جهنم است، او می شود قسیم الجنت و النار. همین قسیم الجنت و النار فرمود شیطان قبلا در صف ملائکه بود، صف او از صف ملائکه جدا نبود. انسان کامل که خلق شد سخن از امتیاز صف فرشته ها از صف ملائکه شد، سخن از تحبت منها ما یکون لکن تتکبر فیها شد. همون اینجا جای تکبر نیست، پایین بیا. عده‌ای در بالا موندن، عده‌ای پایین آمدن. امتیاز صف این نیست که همه در یک سالونن منتها یکی در سمت راست یکی در سمت چپ، این چه نیست. امتیاز صف اینه که اینا در سلسله عمودی هن، نه افقی. به یکی میگوین پایین برو، به بقیه میگن بالا بیا. به اهل قرآن، به کسانی که قاریان قرآنن، یقال لقارئ القرآن اقرأ ورقت، در بهش به اهل قرآن میگوین بخوانید و بالا بروید. در قیامت هم به دوزخیان میگوین اینها را به طرف جهنم پرتشون کنید. یک عده را به عنوان نحشر المتقین للرحمن وفد، به عنوان یک هیئت گرانقدر اینها را به پیش خدا به عنوان وفد و مهمانان میبرن. عده را نسوق المجرمین الى جهنم. اگرم کلمه سوق درباره مؤمن آمده است، این سوق بدرقه است. یک وقت فرشتگان انسان کامل را از جلو استقبال میکنند و از دنبال بدرقه میکنند، یک وقت مثل یک کسی که حیوان را از پشت سر سوق میدهد و میراند. اگر درباره بهشتی ها تعبیر سوق شده است، اونجا سوق بدرقه است. درباره جهنم یا سوقی است که یک حیواندار حیوان را سوق میدهد. اهل بیت همین هم دیگه، نه انسان کامل معیار است. در بحث دیروز گذشت که مقام انسان کامل است. انسان کامل میزان است، انسان کامل مسجود است، انسان کامل رو شخصیت حقوقی که داره خلیفت الله است. بنابراین الیوم هم ولی از ارواح و نافدا مسجود همه ملائکه است، میزان اعمال است، خلیفت الله است. اینو در برابر انسان کامل سجده کردن. و چون انسان کامل میزان هست چه در دنیا چه در آخرت، هر که به این میزان کامل ارتباط پیدا کرد بالا می رود. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. مسجود الله، خلافت، امامت، انسانیت، همه اینها ذات درجات است. اگر خدا در قرآن می فرماید اینها درجاتند، یعنی مقامات حقیقی دارای درجات است. گای در سوره انفال میفرماد لهم درجاتون، گای در سوره آل عمران میفرماد هم درجاتون، یعنی خود انسان درجه است، نه اینکه یک لام محذوف باشد. انسان به جایی میرسد که میشود عین درجه.
اگر ایمان حال بود برای آدم، سخن از لهم درجه است. ولی اگر ایمان رسوخ شد، ملکه شد، با جان انسان عجین شد، خود انسان می شود درجه. نه اینکه یک لامی در سوره آل عمران محذوف باشد. همون هم درجات. پس انسان ها درجات دارند. قهرن مسئله خلافت، مسئله انسانیت، مسئله امامت، مسئله ولایت و مسجود بودن همه درجات دارند. اون در لحظه ایمان در تحت ولایت فرشتگان است و عده از فرشتگان مؤید اویند. در لحظه معصیت از ربقه ایمان بیرون می رود. مسئله بعدی آن است که شیطان از اون نظر که شیطان است صورتاً در صف بندگان بود، سیرتاً کافر بود. شیطان را کسی اغوا نکرد. شیطان نظیر انسان‌های تبهکار نیست که با فطرت توحیدی خلق شده باشند و کسی او را گمراه کرده باشد. اصولاً شیطنت به ابلیس بودن ابلیس در کمونش تعبیه شد. او کان من الکافرین و به حسب صورت به ظاهر در صف بندگان بود و انسان کامل که آفریده شد میزانی بود برای تشخیص مؤمن حقیقی از غیر حقیقی. این لیمیز الله الخبیث من الطیب با آفرینش انسان کامل حاصل شد. این که خدا فرمود و کان من الکافرین نه کفره، نشون میدهد که شیطان را کسی فریب نداد. او اصولا اهل استکبار است. چرا؟ نه جز ذات است، یعنی مجبور است. او در عین حال که میتواند بنده خاص خدا باشد، در عین حال درونش طوری است که کبریا طلب است. لازم نیست از بیرون کسی او را اغوا بکند. بعضی این چنینند، در عین حال که خدای سبحان خود را نشان همه داد، در عین حال که برای شیطان مقدور هست که در برابر خدا استکبار نکند، معذالک مستکبرانه برخورد کرد. طبق بیان امیرالمومنین سلام الله علیه در همون خطبه قاصه، او امام المتعصبین است. او را کسی فریب نداد. او تعصب را از جای دیگر نگرفت. او پیشگام است برای اهل تعصب. فرمود شیطان امام المتعصبین است، نه معموم یک امام دیگر باشد. و لا یلزم التسلسل. این طور نیست که شیطان را کسی دیگر فریب داده باشد، چون که این طور هم نیست که شیطان مجبور بر معصیت باشد. خدای سبحان او را امر کرد، بعد با او سخن گفت، او را عتاب کرد. اگر مجبور بود که معاتب نمی شد، معاقب نمی شد و مانند اون. یعنی استکبار برای او نظیر زوجیت اربعه نیست. او خضوع و تذلل هم میتواند داشته باشد، استکبار هم میتواند داشته باشد، منتها به سوی اختیار خود این استکبار را ترجیح داد، نه اینکه دیگری او را اغوا کرد. یک وقت انسان فطرتاً بر اساس توحید آفریده میشود، دیگری او را اغوا میکند، مثل انسانهای مؤمن. یک وقت با حالتی خلق می شود که در درون او دشمن تعبیه شده است، اما راه اطاعت او را هم نمی بندد. لذا خدا او را امر کرد، او را عتاب کرد، از او توضیح خواست، گفت چرا اطاعت نکردی؟ مطلب بعدی آن است که شیطان اون مهمترین گناهان کبیر را مرتکب شد. نه تنها ترک سجود. ترک سجود یه فسقی، یه معصیت کبیر است، اما از همه معاصی کبیره بزرگتر همون استکبار بر خدا. شیطان یه تفاخری دارد نسبت به آدم، یک استکباری دارد نسبت به خدا. در برابر خدا میگوید من عقیدم اینه. این همون اشتهای در مقابل نفس است. خدای سبحان میگوید چرا این کار نکردی؟ میگوید گرچه شما دستور دادی، ولی به نظر من نباید در برابر او سجده کرد. این است که کفر می آورد. وگرنه ترک یک سجده تا ترک یک صلات کفر نمی آورد، معصیت کبیر است. حرف شیطان بعد از تمام شدن حجت این بود که گرچه شما گفتید ولی من نظرم آن است که نباید در برابر آدم سجده کرد. این همون اجتهادی است در مقابل نص صریح بیان خدای سبحان. اول خدا اقرار گرفت، همون من که امر کردم، تو هم که امرم رو شنیدی. ما منع که انتس شدل ما امر توک، نگفت امر به من نرسید یا من متوجه نشدم یا یادم رفت، اینا نبود. گفت امر شما رو شنیدم، امر کردی، ولی من نظرم آن است که نباید امر میکردی. این استکبار است، این کفر میآورد، این امام المتعصبین شدن از اینجا، این همون سوء تعبیر شیطنت است که بدی را به خدا نسبت میدهد. این هم از شیطنت او. این گفتن به این که انسان در ادب عبادت ها و همه جمله ها باید بدی ها را به خودش نسبت بدهد. ابراهیم خلیل سلام الله علیه عرض میکند که پروردگارا من کسی هستم که اگر مریض شدم تو شفا میدی، اذا مرستو فهو یشفی، نه اذا امرستنی تشفینی. در سوره مبارکه حمدم گذشت که به ما آموختن نگوید صراط الذین انعمت علیهم غیر الذین غضبت علیهم. به حسب ظاهر سیاق اقتضا میکرد که انسان اینچنین بگوید صراط الذین انعمت علیهم غیر الذین غضبت علیهم، و حالی که در اونجا گفت غضب رو به خدا نسبت ندید، بگید غیر المغضوب علیهم. انسان و دیگر تبهکاران استحقاق دریافت فیض ندارن، نه اینکه از طرف خدا سخط می آیه، از طرف خدا رحمت می آید، اینا نمی توانن بگیرن. بنابراین این هم شیطنتی او بود که جسوران سخن گفت، گفت به ما اقویتنی. پس امام المتعصبین از درون خود این استکبار را جوشون، لذا خدا سبحان بود و کان من الکافرین. دیگر نمی شود گفت که این کانو معنی ساره است که قبلا استکبار نداشت، از این به بعد ساره من الکافرین. تا انسان سوال بکند که خب اگر شیطان از کافرین نبود، عاملی که او را در صف کفار جا داد چی بود؟ بالاخره انسان باید به یک نکته اصلی برسد. این چنین نیست که کان من الکافرین به معنی ساره من الکافرین باشد، گرچه کان معنی ساره آمده در قرآن هم هست، اما برای قرینه خاصه است. در قرآن سوره مبارکه هود آیه 43 این است، وقتی نوح سلام الله علیه به فرزندش فرمود که یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، پسرش گفت که سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. نوح فرمود لا اسن الیوم من امر الله الا من رحم، و حال بینهما الموجو فکان من المغرقین، یعنی فسار من المغرقین. اینجا هم به قرینه مقام که قبلا غرق نشده بود بعد غرق شد، هم به تعبیر فا که نشانه ترتب است، یعنی قبلا این صفت رو نداشت الان این صفت رو پیدا کرده، هم اون قرینه لبی، همین قرینه لفظیش نشون میداد که این کانمنی ساره است. اما در مقام ما سخن از فا نیست، نفهمود فکان من الکافری، هم قرینه لفظی بر این است که این کان همون کان است و نیساره نیست، و هم قرینه لبی بر خلاف قام می شود که اگر قبلا این کفر درونی نداشت و از این لحظه به بعد جزء کفار شده است، اونگاه این سوال مطرح می شود که عامل اغوای او چی بود. اگر شیطان در نهانش مؤمن بود مثل فرشته و بعدن جزء کفار می شد که سار من الکافرین، این سوال مطرح است که کی عامل کفر او شد، کی وادارش کرد. خود به خود که انسان یک صفتی را پیدا نمی کند، لابد از بیرون یک صفتی باید بیاید. ولی اگر در درون این موجود این خبث تعبیه شده باشد، دیگر سوال منقطع است، نمی شود سوال کرد که کی او را اغوا کرده است. پس این کانه به معنای ساره نیست. والحمد لله رب العالمین.